أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله
وصحبه.
صفحه 285 اشراق سوم. الاشراق الثالث في التنبيه على ما ذكر بوجه عقلي. اعلم ان البدن المحسوس امر مركب من جواهر متعددتين ظهرت من اجتماعها الابعاد الثلاثه ما طبيعه لها اعراض لازمه او مفارقه والطبيعه قد مر انها امر زماني وهي مع اعراضها الزمانيه لا يبقى زمانين بل هم في لبس من خلق جديد. اشراق سوم باز در ادامه بحث اشراق دوم است که درباره ماهیت قبر و عذاب و ثواب قبر بود، چون قرار شد در شاهده دوم درباره احوال قیامت، احوال آخرت به صورت تفصیلی بحث بشه. در اشراق سوم که بحث ثواب و عقاب و قبر رو مطرح میکنه، میخواد در واقع مطالب گذشته رو برایش یک دلیل و اثبات عقلی بیاره. میفرماید که بدن محسوس، نه بدن مثالی برزخی یا بدن اخروی، بلکه بدن محسوس دنیایی و عنصری دارای حقیقت مرکب از جواهر متعدده هست. از یه حیث مرکب از ماده و صورت نوعی است و از یه حیث دیگر مرکب از آب و خاک و هوا و آتش است. وقتی این جواهر ترکیب می شوند، اجتماع پیدا می کنند، ابعاد ثلاثه‌ای پدید میاد، جسم جدیدی با طبیعت نوعی تحقق پیدا می کنه که دارای اعراض لازمه یا اعراض مفارقه است. از طرف دیگر قبلا ثابت کردیم که طبیعت جوهری یک امر سیال زمانی است، تدریجی الوجود است، متغیر است و با اعراض زمانیش اصلا در دو زمان بقا ندارد. یعنی همون حرکت جوهری، یعنی طبیعت مادی داره حرکت جوهری است. اینطور نیست که در دو زمان ثبات داشته باشد. خب وقتی که عمر انسان به سر آمد و اجل او و مدت عمر او منتهی شد، این جواهر متعدده تألیف شده، ترکیب شده، اینا باطل میشن. وقتی باطل شدن، هر جوهری باید به عالم خودش برود. یعنی اینطور نیست که همه این جواهر متعدده مرکبه همه برن در عالم آخرت. نه خیر، به هر حال جوهر قائم به ذات است، عرض قائم به غیر است. جوهر انتقال پذیر هست ولی عرض انتقال پذیر نیست، چون قبلا ثابت شده است که انتقال عرض محال است. لذا نباید انتظار داشته باشید عرض از عالم دنیا به عالم آخرت انتقال پیدا بکنند. عرض محسوسه مثل کم و کیف و وضع و امثال ذالک، اینا متغیرن، متحولن در دنیا و تابع طبیعتشون هستن. لذا در عالم قرار و آخرت بقایی ندارن، قابل انتقال نیستن اصلا از دار دنیا که دار فانیست به دار بقا. و بعد برهانی هم ذکر میکنه، میگه اگر عرضی که شأنش تجدد است، تدرج است، مثلا امور مثل حرکت و زمان و امثال زاره، اگر قرار باشه از این عالم دنیای متغیر فانی به عالم ثبات و بقا و آخرت برود، لازمش اینه که حرکت حرکتی داشته باشد. انتقال حرکت یعنی حرکت حرکت. خب حرکت حرکت لازمه چیه؟ حرکت حرکت یعنی ثبات، یعنی موت موت داشته باشد، موت موت داشته باشد یعنی بقا داشته باشد. به عبارتی اگر اون چه متعلق به دنیا است بخواد به آخرت منتقل بشود، لازمش اینه دنیایی که موت است و آخرتی که حیات است، دنیایی که بطلان است و آخرتی که حق است، دنیایی که زوال است و آخرتی که دوام است، لازمش این است که زوال و موت و از کنم خیلی بطلان تبدیل بشود به بقا و حق و دوام و این محال است. پس بنابراین انتقال اعراض دنیاییه متغیره و حتی جواهر مادی متغیرهی که حقیقتشون حقیقت دنیوی است، اینا نمیتوند به اون عالم سیر بکنن. پس بنابراین کار مرگ این است که بین جواهر اجسام دنیایی جدا ایجاد می‌کنه. یعنی وقتی ترکیب به هم خورد، جواهر مفرد جدا شدن از هم، نفس و قوای نفس و بدن مثالی و بدن مادی اینا همه از هم جدا شدن، اون چیزایی که مربوط به حیات و اعراض دنیوی و فساد پذیر و اینا هستن، اینا تو دنیا میمونن. اونایی که مثل نفس و قوای نفس و بدن مثالی اینا که قابل انتقالن، انتقال پیدا میکنن به عالم آخرت. دیگه حالا منتقل شدن به عالم آخرت چه وضعیتی پیدا میکنن؟ یا روضتون ملیا و جنه نصیبشون میشود، یا حفرتون من حفر نیران. این بستگی داره که چه صفاتی همراهشون باشه، که تو اشراق چارم اشاره به این دارد که هر انسانی که به هر حال به باطن خودش مراجعه کند در همین دنیا تا زمانی هم که زنده است و مرکبش به هم نخورده، در درون خودش انواع اوصاف آزاردهنده درنده مثل شهوت، غضب، مکر، حسد، کینه، کبر، ریا، عجب اینا رو میبینه. اگر یه ذره غفلت کنه اینا نیشش میزنن، اینا او رو میدرن، اما اگر در طریق شریعت باشه محفوظ میمونه. به هر حال وقتی انسان هم از این دنیا رفت، با همین ملکات محشور میشه، با همین ملکات. این ملکات به صورت خاصی برای ظاهر میشن. اگر این ملکات ملکات شیطانی باشن، طبیعتا صورت مار و عقرب به خودشون میگیرن و انسان را آزار میدن. اگر نه، این ملکات ملکات الهی باشن، ملکات در واقع تهذیب شده باشن، خب این شخص نفس سعیدهی پیدا میکنه و طبیعتاً به صبر حور و جنت و درخت و پس کنم آب گوارا و امثال زال در میاد. پس در واقع قبر حقیقی انسان ها همین حیاته، همین ثواب و عذاب هاست. البته این نفس با ملکاتش میبیند که این بدن رو در خاک گذاشتن، اون قبر حقیقی نیست. اونی که مار و عقرب و جنت و نعیم و امثال ذالک است، همون ملکاتی است که برای ظاهر میشن. قبر حقیقی هموناست، نه این قبر خاکی که هست. این یه خلاصی از اشراق سوم و اشراق چهارم. حالا ببینیم چقدر عبارت رو می‌رسیم بخونیم. فهم الاشراق و سالس به تنبیه علی موضوع کرد به وجه نقلیه. اعلم ان البدن المحسوس امر مرکب من جواهر متعدده ظهر من اجتماع الابعاد و ثلاثه مع طبیعت لا اعراض و لازمت الام مفارقه. میگه بدان که بدن محسوس دنیایی عنصری، نه بدن مثالی برزخی یا بدن اخروی، بدن محسوس دنیایی عنصری مرکب است از جواهر متعدده. حالا یا بگو ماده و صورت، یا بگو آب و خاک و هوا و آتش، که ظاهر میشه از اجتماع این جواهر متعدده ابعاد ثلاثه. وقتی مرکب جسمی شد، مع طبیعت، یعنی طبیعت جدیدی پیدا کرد، دارای ابعاد ثلاثه طول و عرض و عمق میشه. کلها اعراض لازمتون، کلها اعراض لازمتون و مفارقتون، که برای این طبیعت ضمیرها رو به ضمیر لها رو به طبیعت بده، که برای این طبیعت جدید یا اعراض لازمه است یا اعراض مفارقه است. و طبیعت قد مر عنا امر زمانی، قبلا هم گذشت که طبیعت امر زمانی سیال متغیر تدریج وجوده. و هی این طبیعت ما اعراض از زمانی یا لا یبقا زمانه، این طبیعت زمانی با اعراض زمانیش حرکت جوهری دارد، هیچ موقع در دو زمان بقا ندارد، مرتب در حال تجدد و تغییر ذاتی است. بعد اشاره به آیه 15 سوره قاف میکنه که بل هم فی لبس فی خلق جدید، که ایشان در خلق جدید شک و شبه دارن. آیه ناظر به خلق جدید قیامت است، یعنی یه عده منکرن، خیال میکنن وقتی تو این دنیا مردن دیگه نابود میشن، یه خلق جدیدی ندارن. ها؟ آیه اعرافه؟ شاید من به ذهنم رسید سوره قاف باشه. آیا عرف آیه چنده شده؟ خلقه جدید. حالا شاید باید ببینیم احتمال این چیه، آیه فکرم تکرار هم شده، احتمال تکرار چکی بکنید ببینید. حالا اونی که تو ذهنم هست میفرماید که یکی عده اصلا منکر قیامتن و خلق جدیدن، یه آیه میگه بل هم فی لبسن فی خلق جدید، نه اینا در اشتباه هن، خلق جدیدی وجود دار. ملاحظات از این استفاده میکنه از این خلق جدید که تجدد هست، تجدد در همین دنیاست، نه در آخرت نباشد. چرا؟ قطعا اونجا هم هست و ایشون معتقده، بلکه در این دنیا حرکت جوهری طبیعی تجدد و تغییر و خلق جدید میاد. خب حالا ثم اذن تعل اجل، وقتی اجل منتهی شد، یعنی مدت عمر انسان به سر رسید، به پایان رسید، و تعلیف قد بتر، تعلیف اون نگفت امر مرکب من جوار متعدده، میگه این مرکب از جوار متعدده باطل میشه، تعلیفشون به هم میخوره. خب وقتی اینطوری شد ازن تر عجل و تعلیف قد بطل، جزای ازا اینه رجع کل جوهر من جواهر الى عالمهی، هر جوهری از جواهر بدن محسوس به عالم خودش برمیگرده، ماده باید به عالم دنیا برگرده، صورت به عالم آخرت برگرده، یا به تعبیر دیگر اون آب و خاک و هوا و آتشش باید بره به اصل خودشون که عالم دنیاست برگردن، اما روح برگرده به عالم روحانی. ول جوهر و قائمون به ذات، جوهر قائم به ذاتش هست لذا انتقال پذیر، اما ول عرض قائمون به غیره، عرض قائم به غیرش هست لذا انتقال عرض محاله. اگر بخواد عرض از جوهر دنیایش بکنه بره به جوهر دیگه وصل بشه، خب این فاصله ای که کنده شد میشه بدون جوهر، و وقتی شد بدون جوهر باطل میشه، برای اینکه عرض ذاتش قائم به غیر است. فلا یجوز برای عرض الانتقال من موضع دنیا الى موضع آخره، پس انتظار نداشته باشید عرض از دنیا و آخرت منتقل بشن. منظور چه عرضی است؟ کیفه، چگونه اعراض از دنیا به آخرت انتقال پیدا کنن؟ و حال آنکه ول اعراضو المحسوسه من الکم و الکیف و الوز و غیرها متغیرت و مستغیرت، چگونه اعراض محسوسه که عبارت از کم و کیف و وز و مانند اینها که متغیر هستن، مستحیل و متحول در دنیا هستن، اینا انتقال پیدا کنن از دنیا به آخرت؟ چون ذاتش و ذات تغییره. لأنها برای اینکه این اعراض محسوسه تابعت و لطبیعت، تابع جوهر طبیعی هستن، و جوهر طبیعی هم هیه مستحیلتون، استحال پذیرن، تحول پذیرن، سائلتون، گذرانن، لایم که بقاها فی دار قرار، بقایی در دار قرار و ثبات ندارن، و لایم که انتقالها، انتقالها عطف به بقاست، و لایم که انتقالها به عینها من دار الفنا الى دار البقا، ممکن نیست انتقال پیدا کنه این طبیعت از به عینه، به همون ویژگی طبیعت دنیایش، از دار فنا به دار بقا.
قبلا مولا صدرا گفته بود که طبیعت با همه چیزش و همه مراتبش به آخرت برمیگرده. حالا میگه نه، اون بعد مادی دنیاییش، چه طبیعتش چه اعراض دنیاییش، اینا بر نمیگردن. فقط مثلا فقط اون حالت، اون قسمت خدمت شما عرض کنم ماد روحی و اون بعد اخرویش برمیگرده. خب اگر اینطوری باشه، لازمش اینه که بخشی از عرض کنم خدمت اون حقایق دنیایی بر نگردن. چطور قبلا گفتی بر نگردن؟ ظاهرا ملا صدرا با این قید به عینه ها میخواد این شبهه رو برطرف میکنه. میگه انتقال این طبیعت و طبیعت دنیایی و اعراض دنیایی به عینه ها بر نمیگردن، اما اصل کمالاتش رو بر میگرده ها. ولی این که با همین ویژگی عرض کنم سیلان و تجدد و تغییرش و تدرجش بر نمیگردن، چون برگردن محال میگردن. اگر طبیعت و اعراض طبیعی با همین ویژگی طبیعی بودنشون بخوان برگردن، محال لازم میاد، تالیفاصل لازم میاد. اینجا دیگه برهان ذکر میکنه، میگه فل عرضو، البته بحث فقط عرض نیست، کلن چه طبیعت متغیره چه اعراض متغیره و مادیه، طبعه مطلق کلن طبیعت و اعراض طبیعیه. ولی حالا بحث برده رو عرض. فالعرضو الذي شأنه التجدد و تدرج شیئا فشیئا، عرضی که شأنش تجدد و تدرج از لحظه به لحظه، آن فآن، مانند حرکت و ما یقع فیا، یعنی مقولاتی که در حرکت هست، همراه حرکت هست. و زمان سه تا شد، حرکت و ما یقع فیا، حرکت دوم سوم و زمان، که الذی یطابق، زمان هم مطابق حرکت هم موازی های یطابق و یوازی، اینو مطابق و موازی حرکته، یعنی به تناسب حرکت ما زمان داریم، چون حرکت و زمان اینا اجزا انفکاک ناپذیر جوهر مادی هم بر اساس حرکت جوهری. میگه فالعرض مفتدا لا یجوز خبر، لا یجوز ان یرتحل من هذا العالم الى عالم الثبات والبقاء، امکان ندارد کوچ کنند، ارتحال پیدا کنند از این عالم دنیا به عالم ثبات و بقا. اعراض متجدده، طبیعت متغیره، امکان ندارد از عالم سیلان به عالم بقا و ثبات سیر کنند. و الا چی لازم میاد؟ محال، اجتماع نقیزه. چطور؟ و الا لکانت هر آینی انتقاله، لکانت للحرکت حرکت ها، لازم میاد برای حرکت حرکتی باشد. یعنی حرکت اگر بخواد انتقال پیدا کند به آخرت، انتقال حرکت میشه حرکت حرکت، ولی الموت موتون. لازمش اینه اگر این جسمی که از بدن جدا شد و مرده است بخواد برگردد به اون دنیا، باید دوباره بمیرد. یعنی موت موت بشود، یعنی چی بشود؟ حیات پیدا کند، چون عالم آخرت عالم حیات نه عالم موت. فیلزم، لازمه این حرکت حرکت و موت موت این است که ان یکون دیمومیه دیمومه زوالن، لازمش این است که دیمومه زوال باشد، یعنی آنچه دوام دارد بشود زوال. چی دوام داره؟ آخرت. چی زوال داره؟ دنیا. اگر دنیا منتقل بشود به آخرت، یعنی دو تا فرضه، یا ویژگی دنیا میره در آخرت، پس آخرت دائم و دوام و ثبات میشه زوال، یا ویژگی آخرت بره در جز دنیا که میشه دنیای زوال بشه دوام، و این محاله. و ینقلب آخرت دنیا، دنیا آخرت منقلب شود به دنیا، یعنی اگر دنیا منتقل به آخرت بشه، یا آخرت منقلب به دنیا میشه دوام میشه زوال، یا دنیا منتقل به آخرت منقلب به آخرت میشه زوال میشه دوام. والحیات موتن، حیاتی که ویژگی آخرتش بشود موت که ویژگی دنیاست، والحقیه که ویژگی آخرت است بطلانن بشود باطل که ویژگی دنیاست، والکل مستحیلن، همه اینا هم محالن. پس این برهانی شد هم برای بحث قبلی دیگه، حرف جدیدی نیست، استدلال کردن در واقع مطالب قبلی است. فثبت ان عالم الاخره غیر عالم دنیا، پس ثابت شد که عالم آخره غیر از عالم دنیا است. خب عالم آخره چگونه است که غیر از عالم دنیا است؟ و هو یعنی عالم آخرت عالم تام، عالم آخرت عالم تام است. لا ینتظم مع هذا العالم فی سلک واحد، عالم آخرت منتظم نمیشه با این عالم دنیا در سلک واحد، یعنی عالم آخرت با عالم دنیا نظام واحدی پیدا نمی کنن. ولا احدهما من الاخر فی جهت واحده، یکی از اینها یعنی مثلا دنیا نسبت به دیگری یعنی آخرت در جهت واحدی قرار نمی گیره. اینطور نیست که بگی مثلا هر دو سمت راست هم، هر دو سمت چپ، هر دو بالا هر دو پایین هم، توجه داری؟ او فی اتصال واحد زمانی، یا در یک اتصال واحد زمانی قرار نمیگن. اینطور نیست که بگی آقا دنیا که تمام شد این اتصال زمانی پیدا میکنه با آخرت. او مکانی، یعنی اتصال واحد مکانی، یعنی بگی مکان دنیا تا اینجاست انجامن مکان آخرت است. نه اینطوری نیست. نعم الاخرت محیطتون به دنیا احاطتن معنویه، بله آخرت محیط به دنیا هست، اونم یه احاطه معنوی دارد که احاطت الحق به دره، بلکه احاطت روح به الجسم. این لا که احاطت الحق به دره، یعنی احاطه آخرت به دنیا مثل احاطه ظرف نسبت به دره و مروارید نیست. چطور این مروارید وقتی تو صدف یا ظرفی قرار میدن میگید این ظرف احاطه کرده است این دره را؟ احاطه آخرت به دنیا این گونه نیست، بلکه مثل احاطه روح نسبت به جسم است. احاطه معنوی است، نه احاطه مادی. و محصل القول، حاصل کلام این شد، ان الموت اذا فارق بین جواهر هذه الاجسام دنیاویه و تلاش ترکیب جواب بقی الجواهر المفرده و از محلت الحیات و الاعراض. میگه موت وقتی جدایی بیندازد بین جواهر این اجسام دنیایی، یعنی جسم از روح جدا کرد، ماده و صورت از هم جدا کرد، آب و خاک و هوا و نمیدونم آتش را از روح انسان جدا کرد و ترکیب بدن انسانی متلاشی شد و تلاش ترکیب عطب به فارق است و موت ترکیب رو به هم زد متلاشی کرد، جواهر مفرده باقی میمانن، یعنی نفس و قوای نفسانی و بدن مثالی و بدن مادی اینا همه باقی میمونن. اما وز محلت الحیات و الاعراض، وقتی موت تعقب پیدا کرد حیات و اعراض و این بدن مادی و جسمانی از محلات پیدا بکنه، تو خاک میپوسن. ثم اذا جاء وقت العود به امر الله، وقتی که زمان برگشت رسید، برگشت قیامت به امر الهی که دستور داده شد همه برخیزن و برگردن، میگه رکب الجسم من تلک الجواهر ترکیبن، وقت جواهری که پخش شدن مثلا نفس و قوای نفس و بدن مثال اینا اگر پخش شدن اینا مرکب میشن، اما دیگه ترکیبش لا یقبل الفساد، ترکیب این ترکیب دنیایی نیست، یعنی اون عناصر مادی بر نمیگردن ها که فساد ایجاد کنن مثل جسم دنیایی بشن. فیکون الجسم الاخروی مجرد جواهر بلا اعراض حاضر دنیا، پس تعقب پیدا میکنه جسم اخروی مجرد جواهری بدون اعراض این دنیا، یعنی فقط جواهرن، اعراض دنیایی دیگه ندارن. توجه داری؟ به عبارت دیگر اونچه مربوط به حرکت و تغییر و اینا هست اینا تو دنیا میمونن، پس این جواهر بدون اعراض دنیایی وقتی برمیگردند و مرکب میشن چی همراهشون است؟ میفرماید که ببخشید میگه وقتی اعراض دنیایی از جدا شد دیگه برنگشتن، دیگه ولم یکن له صفات مستحیله زائلت حاصلت من انفعال المواد، دیگه نمی باشد با این جسم اخروی، دیگه نمی باشد با این جسم اخروی، بله دیگه نمی باشد با این جسم اخروی صفاتی که مستحیلن، تحول پذیرن، زوال پذیرن و از انفعال مواد به دست میان، اینجور حیات و صفات دیگه همراهش نیستن. و مدت هاذ الاضمحلال الی وقت العود، اضمحلال حیات و اعراض که نامش حالا موت از زمانش تا زمانش کیه؟ مدت این اضمحلال تا وقت عود کیه؟ میگه زمان القبر و حالت البرزخ التي هي حاله بين الموت و حیات ثانویه، مثل حالت نائم لقولی صلی الله علیه و سلم و نوم اخ الموت. میگه مدت این اضمحلال همین زمان قبره، زمان قبره، پس مبتدا مدت باشه، زمان قبر خبر، یعنی تا زمانی که زمان قبره این همین اضمحلال هست ها. اما حواسو باشه وقتی برگشت یه چیزای از اینم برمیگرد، از این حیات، اون حیات چی هم؟ هم ملکات نفسانی هم اونا برمیگردن، اونی که بر نمیگرده اعراض دنیایی هست اما حیات و ملکات نفسانی برمیگردن. و حالت البرزخ مبتدا مثل حالت نائم خبرش هست، و حالت البرزخ التي هي حالت بین الموت و الحیات الثانویه، میگه حالت برزخی که حالت بین موت و حیات ثانویه، حیات ثانویه یعنی حیات قیامت، یعنی یه مرگی داریم در دنیا، یه حیات ثانویه داریم که حیات قیامت، بین این دوتا یه حیات دیگه است به نام حیات برزخی. حالت داره؟ بله اینجا که تأثیر حالت برزخ، حالت نائمه، نه این نسخه بدن نداره، اشکال نداره، حالت حالتون هم نمیخوره خیلی، حالتون برزخ بهتره. میگه حالت برزخ یعنی حال برزخ، ویژگی برزخی که حائلتون بین الموت، حائلتون بین الموت داره، درسته، بله من چیار کردم این حالت برزخ، بله حائلتون چرا تعبیره به نظرم بهتری است که آره نسخه بدلش هم حالتون هست و اینجا هم از اینجا در حالتون بین الموت داره، نسخه بدل هم نداره و حالتون بهتره، بله میفرماید و حالت برزخی که حائلتون بین الموت و حیات ثانوی، یعنی بین موت و حیات قیامت قرار دارد، این حیات برزخی، حال برزخی مثل حال خواب کسیست که خوابیده، در روایت هم از پیغمبر دیم که النوم اخ الموت، خواب برادر موت هست، از اون موت هم یه نوع خوابه، توجه داریم. خب پس تا اینجا برهان ذکر شد که اعراض دنیایی متغیره اینا بر نمیگردن، توجه دارید، و اگر ترکیب به هم خورد در روز قیامت این مرکب دوباره حاصل می شود، جسم هم بر می گرده، اما نه این جسم عنصری دنیاییه، جسم مثالی در واقع بر می گرده، یعنی نفس و قوای نفس و جسم مثالی و حیات و ملکات اینا همه دوباره ترکیب می شود. وقتی ترکیب شد وقت می بینه عجب مار و عقرب و جنت نعیم و رضوان اینا همراه شد، یه بستگی داره در چه طبقه قرار بگیره. بفرما الاشراق الرابع في الإشارة إلى عذاب القبر بما ذكره بعض علماء الإسلام، اشراق چهارم در اشاره به عذاب قبر است، به آن چیزی که بعضی علماء الإسلام ذکر کردن، نه اون بحث در واقع جسم مثالی و جسم برزخی که وجود دارد. كل من شاهد بنور البصيرة باطنة في الدنيا لرعاه مشحونا بأنواع
انواع المؤذيات، مؤذيات السباع مثل شهوه والغضب والمكر والحسد والحقد والكبر والرياء والعوج، و الذي لا يزال يفرز يتفرش و تنهش، و نسخه بدلش از احتره تا يفرز و ينهش و يفترشه و ينهشه انسها انها لحظه. میگه هر کسی به نور بصیرتش باطنش رو در دنیا مشاهده کند، هر آینه میبیند که پر از باطنش از انواع اوصاف آزاردهنده و درنده مثل شهوت، غضب، مکر، حسد، کینه، کبر، ریا، عجب و ماندیا. میگه این اوصاف آزاردهنده و درنده دائما و پیوسته میدرند، نیش میزنند. اگر که این کار رو میکنن، اگر لحظه ای از آنها غفلت شود، یه لحظه غفلت کنید، یعنی اگر با شریعت اینا رو مهار نکنید و غافل بشید، اینا نیشه میزنن. خلاصه شریعت مثل یک وسیله میمونه که جلو مار ایستاده نمیزنی نیشه بزنید. الا ان اکثر الناس محجوب العین المشاهدت، و اکثر مردم متاسفانه چشمشون گرفتار حجاب شد، چشم بصیرتشون به باطنشون از مشاهده این اوصاف نگاه نمی کنن، نمی بینن. فاذن کشف الغطا، وقتی پرده کناره و وعفی قبره ای، قرار گرفت در قبر است، قبرش یعنی هم قبر برزخی است، نه قبر مادی است. آینه ها مشاهده می کنی اوصاف رو، فقط تمثلت به صوره، صور این اوصاف رو برایش تمثل پیدا می شه. و اشکال هل موافق معانی ها، اشکال این اوصاف که موافق معانیشون هست تمثل پیدا میکنه. فیرا به عینه ای، میبیند عینن حیات، مارها رو، اقارب رو، اقربا رو، که قد احدقت به ای، حدقه و حلقه زدن به او، دورشو گرفتن. و حالان که انما هی ملکات، اینا اوصاف ملکاتش هستن، صفات الحاضره، صفاتش هستن که پیش خودشن، از بیرون نیومدن. و انما هی این اوصاف ملکات و صفات الحاضره الان فی نفسه، صفاتی که الان در نفسش حاضرن. و قد انکشف له صور طبیعی، الان صور طبیعی این اوصاف براش کشف شده. فَإِنَّ لِكُلِّ مَعْنًا سُورَةً يُنَاسِبُهُ، برای هر معنای صورت مناسبش هست. فی الحدیث از پیغمبر صلی الله علیه و سلم، انما هی اعمالکم ترد الیکم، اعمال خودتون به خودتون برمیگرده. یعنی اگر سوره باید داریم عذابی از ثوابی از ماری از جنت نعیم از، عمل خود آدم است. فهذا عذاب القبر ان کان شقیا و یقابل ان کان سعیدا، این هم عذاب قبر است اگر شخص شقی باشد، مقابلش هم که ثواب قبر است اگر سعید باشد. فبالموت یتجرد النفس عن البدن، به واسطه موت نفس از بدن تجرد پیدا میکنه. و لیس یسحبها شیئا من الحیات البدنیه، چیز از حیات بدنیه مصاحبت نمیکنه نفس را. و هیه نفس عند الموت عارفتون به مفارقت البدن اندار دنیا، نفس هنگام مرگ میفهمد، عرفان دارد، شناخت دارد که بدنش ازش جدا شده از دار دنیا، میفهمه که بدن یه طرف، یعنی بدن خودشو مشاهده میکنه. مدرکتن لذاتها، مدرکتن لذاتها، مدرکتو ذاتها، ذات خودشو درک میکنه به قوت الوهمیت، دیگه با قوای وهمی دیگه، یعنی دیگه اینجا قوای بدنی دیگه کنار رفتن، اما با قوای، یه وقتی بدن ازش جدا شد، درست نرون‌های مغزی و این چشم و گوش و اینا جدا شدن ازش، ولی یه قوای وهمیه داره، با اون قوای وهمیه ذات خودش رو درک میکنه، جدایی بدنش رو درک میکنه. و مدرکت ذات رو به قوت الوهمیه عیناً انسان المقبور الذي مات على صورته مشاهده میکنه، این همون انسان که در قبر قرار گرفته و مرده در صورت دنیوی است، على صورته، این صورت دنیوی است. کما کان فی الرؤیا یشاهد نفسه على صورته، کما که در
عالم رؤیا مشاهده میکرد خودش رو به صورت رؤیاییش، صورتی که التی کانت فی دنیا به عینا، همون شبیه همون صورت دنیایی بود، با یه همون صورت دنیایی خودش رو مشاهده میکرد، ولی صورت رؤیایی بود. و یشاهد الامور مشاهدت عیان به حس الباطنی، ایشون از کنم امور رو مشاهده میکند، مشاهده عیان یعنی عیناً مشاهده میکند، این عیناً مشاهده میکند اما با حس باطنیش مشاهده میکند. فیرا بدنها مقبورتا، با حس باطنیش میبیند بدنش را که در قبر گذاشته شده. و یشاهد الالام الواصله الیها، مشاهده میکند دردهایی که به نفسش وصول پیدا کرده. الا سبیل العقوبات الحسیه، یعنی به نحوی که عقوبات حسیه رو درک میکنه. الا ما وردت به شرای حقت و شرای حقم، آمده که انسان عقوبات حسی دارد، یعنی ایشو واقعا عقوبات حسی خود نفسانی خودش رو درک میکنه. و آزا عذاب القبر، یه عذاب قبر است. و این کان سعیده تن، اگه سعیده باشد و نفس سعیدهی داشته باشد، تتخیل ذاتها، ذات خود رو تخیل میکند و صور اعمال خود رو تخیل میکند و نتایج ملکات خود رو تخیل میکند و سایر مواعید نبویه رو تخیل میکند فوق ما کاند یعتقدها، فوق اون چیزی که بهش اعتقاد داشته. مثلا ما الان هم اعتقاد داریم که بهشتی از جنتی از حرور این هست، وقتی مشاهده کردیم عجب و چی ما فکر میکردیم چی هست، عجب داریم. من از جنات بهشت و حدائق درختان باقای سرسبز حرور این و کس من معین، قده هایی که از آشامیدنی لذت بخشه و آزا ثواب القلب، یادم خیلی تشرش باشه آزوخ چه لذتی میبره، این خیلی لذتش شدید تره. فالقبر الحقیقی هادل حیات، قبر حقیقی همین حیاته. و عذابه و ثوابه، قبر حقیقی همین عذاب و ثوابیست. ما ذکر رو همون که اونی که ذکر و صلی اللہ علی محمد و آله تعالی. اللهم